بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به شرطیت بلوغ در قاضی بود. مطالبی گفتیم که هنوز امروزم درگیر این بحث خواهیم بود تا ببینیم فردا انشاءالله چی میشه. اما قبل از اینکه من بحث امروز رو شروع کنم، یه مطلبی رو چند روز ازش گذشته ولی تا رفقایی که درس رو گوش میکنن تذکر بدن و منم یادم باشه محضر شما مطرح کنم فاصله شد، ولی علم رو سهلون. یادتون میاد پیش‌فرض ششم ما گفتیم که باید معلوم بشه که آیا کتاب الله العزیز قرآن یا برخی روایات کلان اینا اطلاق داره یا نه. مثلا برای اثبات یک شرط در قاضی یا رد اون شرط، بیشتر این تکه هست، رد یک شرطی که بعضیا گفتن، میتونیم مثلا از قرآن استفاده کنیم؟ گفتیم این متوقف بر اینه که ما بپذیریم آیات قرآن اطلاق داره، که بعد سه تا نظرم نقل کردیم و نظر خودمونم نظر تفصیل شد. ما تا یه نکته ای من اونجا گفتم، حالا هی تناسب که شد به اینجا رسیدیم که ما دلیلی نداریم بر استفاده حد اکثری از قرآن. این خودش یه حرفیه ها، دقت کنید. مثلا نمیدونیم قرآن غیر از فلان مطلبو که بیان داره میکنه، مطلب دوم، مطلب سومم، مطلب خوبیه ها، مطلب درستیه، اما آیا این آیه دلالت میکنه یا نه، که اسمش میذاریم استفاده حد اکثری از نصوص دینی، یا نه ما دلیل نداریم که آیات قرآن مثلا سه تا مطلب بگه، چهار تا مطلب بگه. بله، نباید حمله بر اهمال کنیم، نباید حمله بر عدم البیان مطلق کنیم، اما استفاده حد اکثری. بعد اضافه کردم که ائمه ما گاهی این کارو کردن. بله، حضرات معصومین گاهی مطالبی از قرآن استفاده کردن که اسمشو میتونیم بذاریم استفاده حد اکثری. من تو عرض کردم خب اونا حسابشون جداست. حالا اگر امام صادق برداشت کردن ما هم حجت برامون، اما ما نمیتونیم برداشت بکنیم. بعضی از آقایان گفتن این مخالف حرف شما هست، یعنی به من گفتن در کتاب فقه و حقوق قراردادها که کتاب اخیر ما جلد اول، دو جلد دیگه، قسم جلد اولش مربوط به قرآنه، جلد دوم مربوط به روایاته، فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، گفتن صفحه 431 شما اونجا تصریح کردی که باید از قرآن حد اکثری استفاده کرد. من فضلا اونجا رو دیشب نگاه کردم، بالاخره گفتم ممکنه، بعید میدونستم چون فکر ما تو این چند سال عوض نشده، ولی بعد دیدم اونجا یه پیوستم کتاب داره. میدونید کتابایی که ما می‌نویسیم معمولاً اگر یه مطلب مهمی باشه که بخوام تو متن بیاریم، بحثو از هم می‌برونه. بخوام پاورقی بزنیم، پاورقی که جای مطالب مفصل نیست، لذا پیوست داره. اون کتاب صفحه 431 شون باید مطالعه کرد. اون پیوست چهاردهمش هم که چند صفحه هست، من منصفانه بخوام بگم دیشب داشتم مطالعه میکردم، دیدم برای خود ما چقدر قابل استفاده است. مثالی که زدیم، مواردی که آوردیم که الان اگر بخوام بگم نمیتونم، حضور ذهن ندارم. ببینید اونجا ما خلاف اینو نگفتیم، همونجا هم قید کردیم که استفاده حد اکثری در وقت موافقت عرف و عقلا، با این قید که الانم رد نمی کنیم. اما بعضی از استفاده های حد اکثری که اهل بیت دارن موافقت عرف و عقلا رو با خودش نداره. یعنی بخوایم رو چارچوب عرف صحبت کنیم نمیتونیم بگیم این برداشته، جزی که بگیم برداشت امام باقره، برداشت امام صادقه، روایت هم صحیح هست، رو چشم میذاریم. لذا این عرض ما با اونجا منافات نداره. دوستانی که تماس گرفتن، پیام دادن، صدای ما را میشنون، بعدن عرض میکنم اون پیوستم مطالعه بشه، تناقضی در کار نیست. ولی یه چیزم به شما عرض کنم فضلا، موضوع خوبیه. اگر یکی از شماها وقت بکنه این رو همین بس، اون بحث 431 رو با اون پیوست 14 رو در واقع بنیان کار قرار بده و دیگه بره دنبال کار، مثلا استشهادات ائمه رو جمع کنه. حالا همه رو که نمیشه جمع کرد، ما 4000 روایت ذیل آیات داریم، اما یه سری مواردی که اهل بیت از قرآن استفاده کردن، استشهاد کردن، کجا بود امام استفاده کردن راجب مسح بر جبیره، گفتن این نهازا و اشباهه و یعرف و من کتاب الله امسح علی المراره، تو اون روایت مولا عبدالعلام آل سام، یا راجب تبعید یعنی کفایت یک ذره مسح سر، فرمودن لمکان البا، چون از با در میاد. خب اینا یه مطالبی است که اگر کسی دنبال کنه ارزشمنده و ظرفیت یک پژوهش، یک کتاب، یک پایان‌نامه خوب رو داره. مثلا اینجوری استفاده حد اکثری از آیات قرآن، مثلا آری یا نه یه هم چیزی، یا گستر شناسی استفاده از قرآن، حالا اون وقت بحث کنه که حد اقلیش، حد اکثریش و اون مطالب رو بیاره. خیلی موضوع خوبی میتونه باشه و خدمت به قرآن، به دین و یه باری رو ببره جلو. بگذرم، حالا اینم یه موضوع.
استفاده که ممکن است با قواعد عربی سازگار دیگه
قواعد عرب غیر از قواعد مفاهم است. قواعد عرب غیر از قواعد، بله، قواعد عرب میگه با تبعیض و ابن هشام سنیش هم گفته تمام شد رفت. اما بس تو محاوره است که گاهی وقتا مثلا سیاق نیست. اینم که گفتم یه مثال راحتش بود و الا خیلی جاها به این راحتی نیست. برای اینکه خواص یه دفعه میخوان یه گزاره معرفتی در بیارند، درست، اما یه دفعه خواص میخوان یه گزاره در بیارند که بدن به عوام عمل کنه، اینجا بحث حجیتش میشه دیگه. لذا تو گزاره های معرفتی ما مشکل نداریم. قرآن رو هرچه انسان بیتونه ازش گزاره های معرفه، خوب شد خدا خیرتون بده این سوالو کردید. استفاده حد اکثری از معارف قرآن نیست، البته باید بشه به قرآن نسبت دادها، یعنی اصل معرفت درست باشه، اما بس در فقه، در استنباط احکام فقه، وگرنه اون قسمت قطعا سر شب ابن عباس میره خدمت مولا تا نزدیک صبح تقاضا کرد تفسیر قرآن برام بگو. اشکال نمی بیشین پسر، نشست شروع کرد. خب اولین آیه بسم الله، اولین کلمه بس، اولین حرف به، تا نزدیک صبح برای ابن عباس از تفسیر به فرمود. بعدم داشت دیگه، حالا نماز شب قضا میشد، نماز صبح هرچی میشد، همون پاشو برو. خب ابن عباس هم هبرال امه بود، اینجور بهش میگن دیگه. خب این که نمیشه با عتل متل و قصه حسین کرد سرش گرم کنید. حالا چی این شب تا صبح گفته شد که از به هم تمام نشد، نرفت حسین دیگه. لذا فرمود همه چیز تو این به و انا نقطه تحت به، که یعنی چه من نقطه تحت به هستم. یه مقاله ما داریم اگه وقت قدیما من نوشتم مطالعه بشه که این چی میخواد بگه این حدیث. تازه این ابن عباس بود، یعنی ابن، اگر تصور کنید امیرالمومنین شاگردش امام صادق بود چی میشد، شاگردش امام رضا بود چی میشد. اون قصه که آقای حکیمم برای بعضی تکرار اسخایی میکنم، میگه که آقای نائینی، آقای حکیم از نائینی نقل میکنه، همین، منم از خود آقای حکیم تو کتابش، یعنی واسطه ها اینها. آقای حکیم حقیر از کتاب آقای حکیم حقایق الاصول، آقای حکیم از نائینی هم خودش تو صحنه بوده، این غیر از بعضی قصه های زن همسایه و نمیدونم فلانی خواب دید و اینا. میگه من، نائینی میگه من و سید اسماعیل سعد و میرزای نوری، ببینید کیار دارم میگم، نائینی، سید اسماعیل سعد، میرزای نوری، سه تا فحل نجف، فحل به معنای واقعی فحل، و میشن میرن کربلا زیارت. میگن حالا که اومدیم زیارت امام حسین، یه سری هم به ملا فتحعلی سلطان آبادی بزنیم، یه آخوند جولیده گوشه‌گیره. میرن به یه مناسبتی سوره هفت حجرات، خیلی هم ساده است، از محکمات قرآن هم هست، هیچ چیز هم نیست، توحید و نمیدونم هیچی هم نیست، هفت حجرات مطرح میشه. این ملا فتحعلی یه تفسیری از این آیه میکنه، این سه نفر میگن عجب، این سه نفر را، یعنی باز بگم ببینید کی هم این سه نفر، میبینه خیلی خوشمون، میگه فردا بیاید، فردا یه تفسیر دیگه ای میکنه. آقای حکیم میگه نائینی به من گفت تا یک ماه من دیگه اینجا ماندیم، کربلا ماندیم، زمینگیر کردیم ملا فتحعلی این سه نفر رو، آخر کارم گفت پاشید برید دیگه، حالا بسه دیگه، همش هم از همین آیه. اینا رو ما نمیخوام بگیم که حد اکثری حالا ملا فتحعلی چی گفتا، نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش. این عکس هم داره، یعنی اگر محرم شدی همه چی سرازیر میشه، همه چی سرازیر میشه. بله بگذرم و اما بریم سراغ بحثمون، بلوغ. دیروز دیدید که فضای درس دیروز در مجموع ها، فضای درس دیروز در مجموع به نفع شرطیت بلوغ نبود، این بود دیگه، مثل کسی که میخواد این شرط رو بزنه، بگه اگر یه بچه غیر بالغ اما عاقل رشید دارای فهم قضایی بیتونه قضاوت کنه. البته مسئله مون یه مسئله مبتلا بهی نیست، قبول دارم این، اما بحثا بحثای خوبیست چون جاهای دیگه میاد. دیروز یه مطالبی گفتیم، امروز بذارید آروم آروم بحثو به یه انجامی برسونیم تا بریم شرط بعدی. ببینید یه نکته‌ای راجع به این حدودی که در شریعت هست، البته شریعت که میگم شریعت اسلام، چون ما با شریعت اسلام کار داریم، ولی تو همه قوانین، همه قوانین از جمله قانون اسلام میدونید برای برخی اموری حدودی مشخص میکنن. مثلا در جمهوری اسلامی میگن کسی میخواد گواهی نامه بگیره باید 18 سالش تمام باشه، اگر بخواد ازدواج کنه ازدواج ثبت رسمی بشه باید مثلا 18 ساله باشه، اگر بخواد سربازی بره باید سنش اینقدر باشه، اگه بخواد عفو بخوره باید اینقدر باشه. چیزایی که میبینید دیگه، اینا حدودیست که تعیین میکنه. در اسلام هم که میشه تا یک ساعت شمرد، میگه نصاب مسافرت اینقدره، حالا اونجایی که مسافت معیار میشه. نصاب زکات، ما چند تا حد تو زکات داریم؟ نصاب گندم، نصاب شتر، نصاب کشمش، نصاب گوسفند، اونم باز هر کدامش چند تا نصاب. گندم نمیدونم 800 و چقدر بشه تا مورد زکات باشه، درهم، دینار. بعد برید تو باب حج، نصابایی که هست، حد طواف، حد سعی، حد چی. ببینید حدودی که در شریعت، تکرار میکنم، یا همه قوانین موضوع تعیین میشه، در یه نگاه کلان میتونیم تقسیمش کنیم. این تعبیر شاید اولین بار داره گفته میشه ها، حالا ما میگیم شروع میکنیم، بعدی ها انشاءالله دنبال میکنن، یا رد میکنن یا قبول میکنن. بالاخره بعضیش حدود کمیه و لذا با خطکش هم قشنگ میشه مشخص کرد. کمی، این کلمه رو دقت کنید، طبیعتا نسبت به حدود کمی، میدونید اون کسی که میخواد قانون رو اطاعت کنه، حالا شهروند یک کشور باشه یا مثل من و شما متدین به دین اسلام، باید این حدود رو تعبدگونه عمل کنیم. نمیتونیم مثلا بگیم خب حالا چرا اینقدر، حالا یک کسی بگه چرا مثلا 800 خورده‌ای که گندم برسه زکات داره، من میگم مثلا 750 کیلو، یا من میگم 900 کیلو، خب شما بیخود میکنید. اون دیگه قانون وقتی میشه، همه جای دنیا هم همینطوره ها، همه جای دنیا، حتی اگر یه روز کم باشه، یک کسی میخواد ثبت نام کنه برای گواهی نامه، یه روز کم باشه میگن مگر قانون محترم نباشه، و الا میگن برو فردا بیا. یعنی با این حد تعبدگونه برخورد میکنن. البته که میگم تعبد ممکنه پشتش یه منطقی داشته باشه ها، جالبه بدانید که در اینجا یا بنای عقلا خیلیش تعبده، ولو اصلش تعبد نیست. مثلا اینکه قانون گذار گفته 18 سال گواهی نامه میتونه بگیره، مسلم یه فکری کرده، چرا نگفته 14 سال؟ شاید احساس کرده 14 سال هنوز زوده. چرا نگفته 22 سال؟ گفته مثلا قدری دیره. اومده کس رو انکسار کرده گفته 18 سال. اما دیگه وقتی میگه 18 سال، این میشه دیگه تعبد. نمیشه بگه آقا من 17 سال و نیمم بیشتر نیست، ولی به اندازه مثلا یه 19 ساله هم میفهمم، هم توانایی دارم. میگن درست، اما قانون 18 ساله. ببینید حدودی که در قوانین موضوعه و در شریعت مطهر گذرانده میشه برخی از این قبیله، حدود کمی من اسمشو گذاشتم، قابل اندازه‌گیری هم هست، میشه با خطکش هم گذاشت، مشخص هم هست. ولی همه قیود آقایان از این قبیل نیست. من ادامه بدم اون قسم اول دیگه جای اجتهادم نیست. و چه فقیه در شریعت، چه حقوقدان در حقوق موضوعه، تو قوانین موضوعه بشری، همه باید تعبدگونه با این قضیه برخورد کنن، ادلش هم متعبدانه بفهمند. ولی اینجاست که یه کمی ممکنه بعضی رو حساس کنه. اما آقایان همه حدود اینجوری نیست. گاهی انسان احساس میکنه چه در قوانین موضوعه که ما الان باهاش کار نداریم، در شریعت مطهر، چه در شریعت مطهر که باهاش کار داریم، بیشتر جنبه کیفی داره. یعنی چه جنبه کیفی داره؟ یعنی خیلی دوست دارم دقت کنید، چون کلمه کلمه رو من فکر کردم نوشتم. یعنی ببینید در واقع میخواد طریق به واقع باشه. اگرم حد زده ها به عنوان طریق به واقع، طریق به آنچه که موضوع حکمه، این قسم از حدود من فکر میکنم در استنباط یه جور دیگه باید باش رفتار کرد. من اول یه مثال بزنم، برعکس قبلی که مثال زیاد داشت شاید این مثالش خیلی نباشه، ولی حالا یه مثال بزنم. مثالش این سن یائسگی هست تو خانم ها، 50 سال 60 سال، حالا اختلاف اقوال هم هست. مشهور شاید امروزه بگن، من یه زمانی تحقیق میکردم فکر کنم 11 تا 12 تا 13 تا قول پیدا کردم، ولی مشهور الان شما نگاه کنید میگن اگر زن قرشی باشه تا 60 سال، مثل سعادت که حالا قدر متیقن از قرشی هستن، ولی زن اگر غیر قرشی باشه 50 سال. اینطور میگن دیگه، تفصیل میدن، فرق هم نمیذارن بین قسمت عادت حیث و قسمت عده، چون اونجا هم اثر داره دیگه زن یا عده. برخی ها نه فرق گذاشتن بین این دوتا، برخی ها اصلا تفصیل ندادن، مطلقا 50، بعضی ها مطلقا 60. من دوستان یه فرصتی بود چون یه مقدار خلاف مشهوره، صدا را ممکنه بعدن بعضی ها بشنون، فرض رو برای این بذارن که روی این قضیه 10 ساعت کار شده و بیش از 1000 صفحه دیده شده، برای این فرض نگاه کنن، به هر حال زود قضاوت نکنن. ببینید ما اونجا فکر میکنم از ادله اینجور باید برسیم که این یه حد کیفیه، به این معنا که این میتونه یک نشان باشه، وگرنه بدل و جایگزین هم داره. خب حالا اگه ایزنی از 45 سال دیگه جمع کرد، یعنی خودش میدونه، و اگر احیانا از رحم خونی خارج میشه، خون عادت نیست، زخمی هست، دوملی هست، یا اون طرفش، اون برش مهمه، بعد از 50 سال راحت داره سر وقت، همچون مثل ساعت لامصب کار میکنه. سر ساعت مثل ماهای قبل با همون اوصاف میاد. ما دوستان از ادله باز میگم نرن فلان حدیث رو بخونه، همه اینا دیده شده، جمعش هم دیده شده. آقا ما مشکل داریم واقعا با بعضی ها. آقا به نظر میرسد اگر زنی 50 سال بعدشم ببینه، تا وقتی این خون با اوصاف حیض میاد مثل قبل، اگر وقتیه بوده، اگه نبوده هر وقت میامد، ولی با اوصاف حیض میاد. چرا؟ من بعد از 60 سال دیگه نمیگم، یعنی از ادله مثل خط قرمز دیگه بعدش هفته پیشم نمیاد. کم هستن زنانی که حتی بعد از 60 سالم ادامه داشته باشه. اون رو نتونستم من از ادله در بیارم، حداقلش میگیم اون احتیاط کنه تا وقتی خونش تمام بشه، ولی تا 60 سال قرشی غیر قرشی، بله اگرم تمام شد شد دیگه. یعنی این تعیین سن 50 یه حد کیفی بوده، ولذا قابل وتو شدن هم هست برای زنانی که ادامه داره خونشون. ببخشید وای میستم. برای زنانی که دارم میگم با اوصاف حیض میاد، میتونن حیض قرار بدن. البته بی سابقه هم نیست این نظر رو بعضی ها، البته نه با این بیان، ولی گفتم نزدیک 11 تا قول داریم، مشهورش الان این شده. ببینید اگر حالا یک کسی بگه بعضی از حدود کیفیه، قهرن میتونه جانشین داشته باشه. اگر اینطور باشه ما دیگه نمیتونیم تعبدگونه فهم کنیم و اینو یه خط قرمز حساب کنیم. حالا اگر اصل این مقدمه قبول شد، خب حالا خیلی تعجب نکنید، خود شعار بلوغ رو اگر اینو درس دیروز نبود میگفتیم زود احساسات باز جریحه دار بشه. خود شعار اینا رو شکست دیگه. 5 مورد من آوردم، تازه گفتم برید دنبال کنید که شعار فرموده عقل و درایت بچه 10 ساله جای چی میگیره؟ جای بلوغ میگیره. فرمود دیگه عاقل باشه، عارف به چی بود عبارت امام علیه السلام، مصارف خیر باشه. فرمود این کفایت میکنه وصیتش. یعنی خود شارع هم گویا میخواد با بلوغ در این موارد، حالا وصیت، وقت، صدقه، طلاق، به عنوان یه حد کیفی رفتار کنه. حالا بحثی که پیش میاد اینه که آیا بلوغ در امر قضا امرون کمیون مثل نصاب گندمه و دیگه بدل نداره، جانشین نداره، یا امرون کیفیون؟ حالا ادامه شو عرض میکنم. آقا شما چیزی داشتید؟ بفرمایید. نه عده 4 ماه و 10 روز اونجا دیگه چیز دیگه، یا بچه دار شدن یا 3 تا طفل یا خود عده. نه خود عده عدد داره، وضع حمل هم که ثابته، وضع هم که دیگه چیزه بذار اونجا ما نمیگیم. خب اجازه بدید حالا ادامه بدم، شما هم آخرین فرد باشید. بفرمایید. نه این خب خون جرح و دمل و ایناست دیگه، اون که زمانی هم که سنش به 50 نرسیده اگر بدون این خون زخم و ایناست که حکم حیض نداره دیگه. فقط بحث اینه که اگر شک بکنه، اگر شک بکنه به حکم قانون امکان بهش میگن، یعنی مهما امکن جعلو حیضا فهو حیض، که محل بحثم هست. خب اجازه میدید ببینید آقایان، در بحث بلوغ، خود بلوغ اونم بلوغ به سن، خب اون که مثل نصاب گندمه، یعنی اگر گفتیم 15 سال قمری، حالا هرچی مبنامون شد میدید که اونجا هم معرکه آراست، ولو اخیراً دیگه رأی ها مستقر شده روی 15 سال و 9 سال، رأی ها اینجور مستقر شده، 15 سال قمری، 9 سال قمری. خود این که یه حد کمیه، لذا اگر بچه ای باشه 1 ماه مانده باشه به 15 سالش، فرض بذارید از جهات دیگه بالغ نیست تا باشه که درست، این بالغ نیست. یعنی وقتی شارع میگه بلوغ اینه، مثل که میگه نصاب گندم اینه. اما بحث من در این نیست که بلوغ، خود بلوغ کمیه یا کیفیه، بحث سر بلوغ برای قضاوت، بلوغ برای نکاح، بلوغ برای انجام معاملات. تمام جایی که علما میگن بلوغ شرطه، حواستون باشه اینو تو مطالعه اشتباه نگیرید، خود بلوغ بله، اما بس الان سر اینه، جاهایی که شعار بلوغ رو شرط کرده، اگر بگیم حدون کمیون تعبدم هست قابل چانه زدن هم نیست تا آخر، مثل نصاب گندم که هی تکرار میکنم، اگر بلوغ در قضا از این قبیل باشه طبیعتا دیگه مثل مشهور، مثل اجماع اصلا باید بگیم که بلوغ شرط. اما اگر بلوغ رو گفتیم، اگر شارم آورده به عنوان یه حد کیفی آورده، میخواست یه نشانه بذاره، قابل جانشینیه. طبیعتاً ممکنه بعضی از موارد جانشین بلوغ کنیم. البته نمیگیم بچه 2 ساله، بچه 5 ساله، اما بچه ممیزه. روایت چی میگفت؟ عاقل اذا عقل داشت، روایت عارف به وجوه خیر باشه. بگیم این چه اشکال داره؟ در جاهایی که البته حالا ادامه میدیم جانشین داشته باشه، آیا میتونیم بگیم یا نه؟ ببینید، مسلم بعضی موارد نمیتونیم بگیم. مثلا کجا نمیتونیم بگیم؟ در انجام واجبات. یعنی اگر شارع فرموده قلم تکلیف از بچه برداشته شده تا بالغ بشه، تا سنش برسه به 15 سال، نمیتونیم به این بچه بگیم نماز بر تو واجبه. یعنی حتی اگر 1 ساعت مانده به بلوغش، قشنگم نماز بلده، از یک نمازگزار بالغ هم بهتر بلده، ولی واجب نیست. مثلا در نماز نمیتونیم بگیم، در روزه نمیتونیم بگیم. یک پسریست که 20 روز مانده به بلوغش، ماه رمضان میاد، صحب میکنه، روز 21 میگیره. مثلا تو عبادات بلوغ حد کمیه، خود بلوغ کمیه، برای نماز هم کم، برای واجبات اینطوریه. حج، صوم، مثال زدم، حتی بنا به نظر بعضی پرداخت مالیات، بعضی ها معتقدن، بعضی ها نیستن. مثلا بچه مال داره، آیا دادن خمس واجبه؟ خودش که نمیتونه میگیم واجبه، چون بالغ نیست. ولیش بعضی میگن نه، بذارید بالغ که شد، درست؟ یا مثلا داشتم فکر میکردم قصاص، یعنی اگر غیر بالغ باشه بزنه یه نفر رو بکشه، بله اثر داره، آثار وزی، ولی نمیشه ظرف قصاص، این ظرف دیه است. بچه ظرف دیه است، نه ظرف قصاص. حالا این بگید ضرورت فقه، بگید اجماع مسلم، هر چی اسمش بذارید، اما باز بحث سر جاهایی که مسلمه نیست، مثل باب غذا. آیا اینجا ما معامله حد کم میکنیم یا کیفی؟ اون وقت آثارش بدید کجا ظاهر میشه. اگر گفتیم کمیه، باید مثل آقای خویی و دیگران بگیم اون روایات دیروز همش استثناست. روایات دیروز من یکیش آوردم و الا خیلی روایات تو ابواب مختلف که امام فرمودن وصیت بچه 10 ساله اگه عاقل باشه بفهمه، درسته، وقفش درسته، صدقهش درسته، طلا، همش باید بگیم تعبده که گفتنم، اتفاقا گفتنم. ولی تو انجام قراردادها، معاملات، باید بگیم معاملات مشکل داره. معامله سبی، معامله اجاره، بستن قرارداد، تعهدات. ولی اگر آمدیم گفتیم نه، اینها چرا ما آقایان از اینها فهم تعبدگونه داشته باشیم؟ ببینید، نمیخوام خدای نکرده باب قیاس و خدا نکنه، و ما راضی هم نیستیم کسی، بلکه باید حساب بده. اما مثلا وصیت چه خاصیتی داشته؟ وقف چه خاصیتی داره؟ طلاق چه خاصیتی داره که مثلا بی نداشته باشه؟ فرض کنید بچه بتونه، بچه 10 ساله عاقلا بتونه کل مالش رو وصیت کنه، ولی نتونه یه خودکار خرید و فروش کنه، بگیم اون بلوغ شرطه، مسلوب العباره هست، محجوره. وقتی هم بگی پس این روایت میگه این تعبده، البته اشکال نداره ها، فکر محترمه ها، فردا اون آقا مصاحبه نکنه بگه به انحراف کشیده شده، نه، فکر محترمه. حالا ما نمیپسندیم، ما میگیم مثلا متجمد کلانه، البته این تعابیر هم نباید کرد، برای فکر محترمه. اما ببینید این حرفی که ما امروز داریم نگاه ما رو به نصوص قدری عوض میکنه. چه بسا یک فهم عامی از این ادله ارائه بده. اگر گفتیم حد کیفی، راه باز میشه برای فهمهای موسع از دلیل. اگر گفتیم کمیه، نه. حالا من هستم محضر شما، به نظر شما ما چه کار کنیم اینجا؟ برگه رو بر نگردونید، حلال نیستا، بذارید برگه باشه شب یه لحظه من وای میسم، من 4-5 نقش میزنم برای شما. ببینید واقعا چه کار کنیم. نمیخوام هم یک سر سوزن از انضباط فقهی خارج بشیم، معلوم بشه. البته میخوام هم واقع بینانه آنچه دین هست بفهمیم، اینم معلوم بشه. حالا از یک طرف اجماع که چه عرض کنم، اتفاق مسلمین بر بلوغ، البته با اون ادله که دیدید، حالا ادلهش هم همین، یکیش همینی که میگیم بر بلوغ، شرطیت بلوغ. اما از اون طرف این حرفایی که زدیم دیروز امروز تو این ترازو چه کار باید کرد؟ اون که اصل که بله نوبت به شک برسه، میخوایم ببینیم به شک اصلا میرسه یا نه. شما چی بهش لاغ من نگذاشت؟ بله عدد کمه، منتها جایی که این نهاد کمی قید میشه برای او حکم تعبد داره و کمی داره یا کیفی. برگردو اگر بخونید حواستون به این ولا عدد که بله عدد. رضا گفتم اصل بلوغ چیه؟ الان گفتیم دیگه اصل بلوغ کمیه، اما وقتی شرط برای قضاوت میشه آیا مثل نصاب برای گندم، این بحثه.
استاد همون اشکال آخل خبیر اونجا اینجا میاد، این حقوق عمومیه، این فرق میکنه با وصیت. میخوام ماشو آتش بزنه بزنه، حالا اگر بچه بود این میخوام حد بزنه، میخوام مردم رو قصاص بکنه، میخوام خون بریزه، اصلا نمیشه در بحث قضاوت به نظر من این نظر رو
پشید. و لذا باید بگیم آنچه معیار لیاقته و رب بچتن 10 ساله بعدم بحث آقا بحث ما که فقط قضاوت نبود، اجازه بدید. اصلا مگه ما چند تا بچه داریم میخواد قاضی بشه؟ من اگر بحث این بود که میپریدم میرفتم، اما بحث سر اینه که ما این رو یه تابو کنیم، یعنی قانون محجوریت سبی با این همه آثاری که داره. اما بحث سر این هست، بحث تنزل ندید. الحمدلله.